یک سند سری سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که طالبان با دنبال تصرف کابل و شهرهای دیگر فهرست افراد را تهیه کرده که می‌خوان آنها را دستگیر کنند. اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است. اما پیش از آن خبرهای مهم. سرخط چند خبر. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایجاد جبهه ضد طالبان در حال تشکل در افغانستان است. نشست فوق‌العاده وزرای خارجه ناتو درباره تحولات افغانستان. نگرانی سه کشور امضا کننده توافق هسته‌ای ایران در ارتباط با گزارش از انکشاف اخیران. تفصیل اخبار. قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در یک نشست فوق‌العاده درباره تحولات اخیر در افغانستان امروز بحث کنند. پیش از این نشست که به طور مجازی برگزار می شود، کمیته نظامی ناتو با شرکای مأموریت حمایت قاطع در مورد وضعیت جاری افغانستان بحث کرد. بر اساس اعلامیه ناتو در نشست این کمیته در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و بیرون کردن افغانهایی که با این نیروها کمک کردند نیز بحث شده است. روند خروج نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال رسما آغاز شد و قرار است تا اواخر ماه روان میلادی تکمیل شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید جبهه مقاومت بر ضد طالبان در پنجشنبه در حال تشکل است. او در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت طالبان تا کنون در تمامی افغانستان به طور مکمل کنترل ندارند. درباره ولایت پنجشیر گزارش های آن، جایی که نیروهای مقاومت به رهبری امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری و احمد مسعود در آنجا تمرکز
یافتند.
لاوروف این مقام ارشد روسی در عین حال خواستار تشکیل حکومت عامه شمول در افغانستان شده است. جمهوری چک میگوید که کارمندان و همکارانشان را از افغانستان خارج کرده. اندری بابیش صدر اعظم جمهوری چک این را دیروز در یک کنفرانس خبری بیان کرد. عملیات نجات پایان یافت، به این معنا که جمهوری چک همه آنان را انتقال داد که می‌خواست، مطابق خواست سفارت و نظامیان این کشور در کابل. بر اساس گزارش‌ها جمهوری چک همه کارکنان سفارت و همکاران افغان با خانواده‌هایشان را در سه پرواز از میدان هوایی کابل انتقال دادند. اردوی چک هم این موضوع را تایید کرده است. کشورهای غربی با تصرف سریع کابل توسط طالبان خروج نیروها و همکاران افغانشان را سرعت بخشیدند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو گفته است که هر گونه آسیب یا اتلاف میراث‌های فرهنگی در افغانستان بر چشم‌انداز صلح پایدار و مساعدت بشری به آن کشور پیامد ناگوار خواهد داشت. یونسکو دیروز با نشر اعلامیه بر ضرورت محیط امن برای تداوم کار کارمندان مسلکی بخش میراث‌های فرهنگی و هنرمندان تاکید کرده و گفته است که آنان نقش مرکزی را برای پیوستگی ملی و بافت اجتماعی افغانستان باز می‌کند. به نقل از این اعلامیه، طیف گسترده میراث‌های سرشار و گوناگون فرهنگی در افغانستان باید محافظت شود که بخش جدایی ناپذیر تاریخ و هویت افغانستان بوده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بریتانیا، فرانسه و جرمنی نگرانی عمیقشان را درباره گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی در مورد انکشاف غنی‌سازی یورانیوم در ایران ابراز کردند. این سه کشور شامل امضا کننده های موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران هستند. آنها اقدامات ایران را در تضاد با تعهداتشان در این موافقتنامه دانستند. وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی در بیانیه مشترک گفتند که گزارش اخیر اداره انرژی اتمی تایید میکند که ایران برای اولین بار فلز یورانیم غنی شده تا 20% تولید کرده و تولید یورانیم غنی شده خود را تا 60% افزایش داده است. ایالات متحده در واکنش به گزارش در مورد انکشاف فلز یورانیم در ایران خواستار توقف فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور و حاضر شدنش در میز مذاکره شده است. و ادعای یک مرد مبتنی بر داشتن بم در یک موتر در نزدیکی کانگرس امریکا در واشنگتن با واکنش گسترده پلیس روبرو شده است. به دنبال این ادعا ساختمان‌های دولتی در محل تخلیه شدند. پلیس تا کنون نمی‌داند که آیا در این موتر مواد منفجره است یا نه. این مرد 49 ساله فلوید رای روزبیری معرفی شده است. او پس از حدود 5 ساعت مذاکره از موتر بیرون شد و تحت توقیف نیروهای تنفیذ قانون قرار گرفت. پایان اخبار. ساعت 11:07 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج 1296 و امواج کوتاه 19.25 و 31 متر میشنوید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. یک سند سری سازمان ملل متحد نشان میدهد که طالبان به دنبال تصرف کابل و شهرهای دیگر فهرست افراد را تهیه کرده که میخواهند آنها را دستگیر کنند. افغان‌هایی که با نظامیان آمریکایی و ناتو کار کردند در این فهرست شاملند. در سند گفته شده که طالبان با وجود تعهداتشان عملیات جستجو را به هدف بازداشت منصبین اردو، پلیس و امنیت ملی آغاز کردند. طالبان که روز سه‌شنبه عفو عمومی اعلام کردند در مورد این سند تا حال چیزی نگفتند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
در یک سند محرمانه سازمان ملل متحد گفته شده است که طالبان جستجو برای پیدا کردن افرادی را که با نیروهای آمریکایی و ناتو کار کردند تشدید بخشیدند. در این سند که آن را برخی از خبرگزاری ها از جمله فرانس پرس دیده است، آمده که طالبان یک لیست دارند و در آن افرادی که باید در گام اول دستگیر شوند نشانی شدند. در سند همچنان گفته شده کسانی که در اردو، پلیس و واحدهای تحقیقاتی ایفای وظیفه کردند بیشتر در معرض خطر قرار دارند. بر اساس سند، طالبان برای دستگیری اعضای خانواده های افراد مطلوب خانه ها را تلاشی می کنند. در سند گفته شده که طالبان در مسیر راه میدان هوایی بین المللی کابل و همچنان در جلال آباد و دیگر شهرهای بزرگ پوسته های تلاشی ایجاد کردند و افرادی را جستجو می کنند که طبق لیستشان باید بازداشت شوند. درباره این سند که توسط مرکز بین المللی ناروی تهیه شده روز پنجشنبه گزارش شد. این مرکز اطلاعات استخباراتی را به نهادهای ملل متحد فراهم می کند. کریستیان نیلیمان رئیس این مرکز به خبرگزاری فرانس پرس گفته است پیش بینی می کند که اعضای خانواده های افرادی که با نظامیان ناتو و آمریکا کار کردند شکنجه و کشته خواهند شد. در این سند سری ملل متحد نیز گفته شده است که طالبان جاسوسان جدید می گمارند و با این لیست افرادی که مطلوب دانسته می شوند طویل تر خواهد شد. طالبان درباره این سند هنوز تفسیری نکردند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اولین نشست خبریش شام روز سه‌شنبه در کابل گفت که جنگ در افغانستان به پایان رسیده و به گفته او طالبان با هیچ کس دشمنی ندارند. مجاهد افزود افرادی که در جانب مقابل گروه طالبان بودند همه مورد عفو قرار گرفتند و این گروه با کسانی که با نیروهای خارجی در افغانستان کار و همکاری کردند هم انتقام جویانه برخورد نخواهد کرد.
شما شنیدید که یک سند سری سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که طالبان به دنبال تصرف کابل و شهرهای دیگر لیست افرادی را تهیه کرده که می‌خواهند آنها را دستگیر کنند. افغان ها که با نظامیان امریکایی و ناتو کار کردند در این لست شاملند. اگر طالبان این گونه عمل کرد داشته باشند، آیا می توانند با حاکمیت خود دوام دهند؟ آیا می توان گفت که طالبان تغییر کرده و برخورد آنها با اعتراض ها چگونه خواهد بود؟ من این پرسش ها را با علی احمد جلالی، استاد پانتون دفاعی ملی امریکا در واشنگتن و کارشناس امور سیاسی افغان مطرح کردم. نخست از او پرسیدم که اگر این سند دقیق باشد و طالبان در پی افراد حکومت پیشین باشند، برداشت شما چی است؟
ببینن در سال 1990 طالب ها سه عامل بود که باعث ازی شد که مردم از او استقبال کردن. گفتن که مردم طرف های جنگو که جنگ میکنن در افغانستان، ملیشه ها را او را چی میکنن؟ خلی سلام میکنن، امنیت میارن و افغانستان را متحد میسازن، مردم حمایتش کردن. سه عامل دیگه باعث ازی شد که مردم از او بیزار شون. یکی ای که با مقابل اقلیت ها ظلم شروع کردن، دومی که در تفسیر اسلام، تفسیر شریعه مطابق تربیتی تکفیری ها کردن، یعنی به شکلی که مردم افغانستان به او عقیده ندارن، و سومی که خارجی ها را آوردن در افغانستان، پاکستانی ها را آوردن، القاعده را آوردن و عربا را آوردن و فقط به زیر سایه از اونها حکومت میکردن. بنابراین عالم او رقم، اگر اینا باز هم او استبداد و ظلم دوام بکنن، فکر نمی کنم که دوام بکنن.
مردم خاطرات ناخوشایند از گذشته طالبا دارن. آیا به فکر شما این طالبا تغییر کرده؟ کدام بهبود به نظر شما میایه؟
خب اونا چیزی که میگن ایدئولوژیشون تغییر نکرده، اما فعلا ممکن است به خاطر اینکه یک شناخت بین‌المللی پیدا بکنن و یک مشروعیت پیدا بکنن، اما پیام هایشان توریست که یعنی نسبت به سابق تغییر کرده. مثلا میگن که حاضر هستن که حکومت هم شمول بسازن، یا کوشش میکنن که حقوق زنها را رعایت بکنن و در این زمان آزادی مطبوعات میگن. اما آیا این مسجا، این پیام ها به خاطر این مسائل است که پیشتر عرض کردم که شناخت بینی پیدا بکنن و یه ایست که راستی تبدیل شدن؟ از روی حوادثی که در اواخر صورت گرفته در بعض ولایت ها معلوم میشه که قدرت تغییر نکردن. از طرف دیگر طالب ها هنوز فعلا یک ایدئولوژی است، حکومتی نساختن، و چه رقم حکومت میسازن باید رو معلوم میشه. فعلا پیام هایشان یعنی به خاطر ازیست که برای آرام کردن مردم است، اما آیا این در عین زمان مانای تغییر زیاده داره یا نداره هنوز معلوم نیست.
شما در جریان هستین که در این روزا مظاهرات هم شده در ارتباط به بیرق؟ در این مظاهرات خشونت هم صورت گرفته و از طرف دیگه یک گفته میشه که یک جبهه مخالف ایجاد شده گویا در پنجشیر. این شما چی گونه تحلیل میکنین؟
باید در نظر بگیرم که جامعه افغانستان بسیار تغییر کرده. او جامعه سال 1990 نیست. اگر طالبان می که ما تغییر کردیم، باید تغییر زار متناسب با تغییر باید باشه که در افغانستان وجود بده. هرچی که اونا مشخص صحبت نمی کنن، میگن که هر چیز به اساس در چوکات اصول اسلامی، اساسات اسلام. افغانستان خود یک کشور اسلامی، امیر جمهوری اسلامی افغانستان بود فعلا، و چه رقم اسلام میگن و هدفشان چیست؟ تا زمانی که مشخص نشه و معلوم نشه و مردم در مقابلشان عکس العمل نشان میدن، او مردم افغانستان و جامعه مزاس نواد نیست، تلویزیون زیاد داره، مردم بیدار شدن، شعور سیاسی زیاد شده. بنابراین اگر طالبا باز هم برن به شکلی که در مزاس نواد در وقت حکومت سابقه خود کار میکرد، او پالیسی رو پیش بگیرن، یقینا که مخالفت ها مقابلشان پیدا میشه به تدریج و این مخالفت ها انکشاف میکنه. و به خاطر اینکه افغان مردم افغانستان ثابت کرده میشه که گردن به زور و استبداد نمیمونه.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاعی ملی امریکا در واشنگتن بود که درباره عملکرد طالبان در افغانستان صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9000 480 12070 17090 و 17880.
ساعت 11:15 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته میشنوید و همه گزارش ها و خبرها را میتونید که در وبسایت رادیو آزادی هم بشنوید و هم ببینید، بعض ویدیوها را ببینید. وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com. و حال برنامه رادیوی مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود خدمت شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم شنونده رادیو آزادی بوده و از گزند حوادث ناخوش در امان خدا باشید. با شماره تازه دیگر با شما هستیم و این مطالب و گزارش ها را برایتان برگزیده ایم. داستان با عنوان تذکره از داستان پرداز معاصر نعمت حسینی.
هنگام را رفتن عینک های زانوهایش به جلو خم می شدند و بعدش واری تن اسکلیتی و پشت کمانگونه او را به پیش می بردند.
پارچه شیر از لسان الغیب، خواجه حافظ شیر.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام پر از محبت و صمیمیت مهمان خانه هایتان می شویم و یک شماره دیگر از مجله آزادی را که تهیه نمودیم پیشکشتان می نماییم. امیدواریم که شما هم با صحت کامل و جان و جور شنوندهش این شماره از مجله آزادی باشید. این شماره را با این مطالب آذین بسته ایم. داستانی با عنوان خیشتنداری، یاد خیری از مرحوم بابقران، آن چهره ناب موسیقی محلی.
بابقران قربان گرمی سرف میدانه، بابقران قربان.
پارچه شیری از انجیلا پگایی، شاعر معاصر.
پرواز کنیم در پی اندیشه چو باران، با دیده خورشید چراغان شود امروز.
داستانک کوتا چه نوع داستانی است؟ بحثی پیرامون آن.
علاقمندان داستانهای کوتا می دارند که ناول، رمان و شارتسوری ها حدود 100 سال قبل به میان آمدند.
جالب ها در رسانه ها، خنده از لحاظ روانی و مؤثریت آن.
لبخند بزنید. لبخند زدن شروع خنده است و خنده به هر درد بی‌درمان دواست.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر. این توجه کنید به اولین قسمت برنامه حاضر. و
انسان امروزی در زندگی نسبت به آدم‌های 100 سال قبل یا کمتر از آن مسئولیت‌های بیشتری را بر روی شانه‌های خود حمل می‌کند. پیشرفت تکنولوژی و ناگزیری‌های ناشی از ضرورت‌ها و تن دادن به تقلید در عالم بی‌سوادی و کم‌سوادی همه و همه آدم‌های امروزی را به یک نوع حیات بغرنج مواجه ساخته است و اگر به آن تن در ندهید تجرید می شوید محتاج سایر اشخاص و رفته رفته افزایش شغل در نزد مردم آنها را بی تفاوت تر ساخته و فرصتی برای مساعدت دائمی به شما را نمی یابد و شما و امثال شما که به کسب معلومات روزمره نپرداخته اید عقب مانده ترین افرادی در جامعه خواهید بود. خیشتنداری یک سلسله رفتاری است که به شما این واقعیت را می قبولاند که تنها چیزی که در زندگی می توانید آن را کنترل نموده و تغییر دهید خود شما هستید. با خیشتنداری می توانید عادت ناپسند خود را ترک کنید، مشکلات و عقده های روانی را تحت کنترل درآورید و در انجام کار و برخورد با از خود و بیگانه خیشتندار باشید. بیایید یک داستان کوتاهی واقع شده را به شما نقل می کنم که فکر می کنم نشانه ای از یک خیشتنداری خوب است. زن و شوهری در طول 60 سال زندگی مشترک همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند. در طول این سالیان دراز راجی به همه چیز با هم صحبت می نمودند و هیچ چیز را از هم پنهان نمی کردند. تنها چیزی که مانند راز بین آنها وجود داشت یک قطی بوت بود که دائما در بالای الماری گذاشته شده بود که پیرزن از شوهرش گاه و بیگاه خواسته بود که هیچگاه راجی به آن سوال نکند و تا دم مرگ داخل آن را نبیند. روزی حال پیرزن برهم خورد و مشخص شد که نفسهای آخر عمرش هست. پیرمرد از خانم اجازه گرفت تا قطی را باز کند و چنین کرد، اما از چیزی که در داخل آن دید شگفت زده شد. 2 گودی و 60,000 دلار پول نقد. با تعجب راجی به گودیها و پولها از همسرش پرسید. پیرزن لبخندی زد و گفت 60 سال پیش وقتی با تو ازدواج می کردم مادرم نصیحتم کرد و گفت خیشتندار باش و هرگاه شوهرت تو را عصبانی کرد چیزی نگو و فقط یک عروسک یا گودی بباف. شوهر پیر هم لبخندی زد و گفت خوشحالم که در طول این 60 سال زندگی مشترک تو فقط 2 عروسک درست کرده ای و این بدان معنا هست که تنها 2 بار تو را رنجاندم و بس. پیرزن باز هم خنده تلخی کرد و گفت هیچ میدانی که این پول ها از کجا آمده است؟ پیرمرد کنجکاوانه جواب داد نه نمیدانم. پیرزن نگاهش را به چشمان پیرمرد دوخت و گفت این پول ها از فروش گودی هایی که طی این مدت درست کرده ام جمع شده است. ببینید ما هم می توانیم، اما سایر صفات ما مانع آن می شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
کرباس بودش جامه و وز چرم وطن کفش. این پیر خرابات نگر با بقران است. دنبوره بناز آید اگر او بنوازد، در کلک هنر پرور وی مرهم جان است. این تبله و این قیچک و این دنبوره و ساز آباد ز وقتی است که آباد جهان است. با بله، ناظم این چند بیت که با کمال علاقمندی از یک اعجوبه موسیقی شمال افغانستان توصیف نموده بی مورد هم نیست. بابقران را اهل فرهنگ و موسیقی و در نهایت همه آنهایی که شنونده ساز و آواز اقوام مختلف افغانستانن به خوبی می شناسند و دنبوره که دنبوره بودن خود را به مثابه مادر موسیقی تاری مردم شمال افغانستان برجسته ساخت، میلودی ها و کمپوزهای فولکلوریک بابقران در آن جایگاه خاص خود را دارد. بیایید کوتاه دنبوره را بشناسیم. دنبوره یکی از آلات موسیقی اصیل ملی افغانستان است. این آله را ازبیک ها به گونه دنبره و مردمان دیگر به شکلهای دنبوره و دنبوره تلفظ می کنند. امروز دنبوره به عنوان یک آله قدیمی و اصیل ملی در میان ازبیک ها، قزاق ها، ترکمن ها، قرغز ها، قرقلپاق ها، تاتار ها، اویغور ها، تاجیک ها و ازاره ها رایج است. دنبوره از آن آلات موسیقی هست که در گستره ژانرهای مختلف موسیقی چون آهنگهای بزمی، حماسی، غنایی، خوشی، اخلاقی و غیره به گونه تکنوازی، گروهی یا همراه با آلات دیگر موسیقی نواخته می شود. این آله معمولا از چوب درخت توت با یک کاسه و دسته بلند ساخته شده، تار آن روده‌ای، سیمی یا گاهی ابریشمی بوده و بدون پرده نواخته می شود. امروز دنبوره بیشتر در سمنگان، فاریاب و تخار ساخته می شود. دسته آن را با صدفکاری و پوپک ها می آرایند. در مورد دنبوره گفتنی ها زیاد است و به این اکتفا می کنیم و به زندگی بابقران که امروزه آهنگ قطغنی او را دهها آوازخوان اجرا نمودند مکسی می نماییم. عبدالغفار فرزند سلطان مشهور به بابقران، هنرمند آواره و درویش تاشقورغانی در سال 1289 خورشیدی در گذر دی حسن شهرستان خلم ولایت بلخ به دنیا آمد. بابقران از آوان کودکی به خواندن آهنگهای محلی آغاز نمود. در سن 12 سالگی نزد مرحوم محمد حکیم تنبورنواز به نواختن دنبوره پرداخت. او پس از سالها توانست پول ناچیز را جمع کند تا دنبوره‌ای برای خود خریداری کند. در شهرستان خلم بجز بابقران کسی دیگری نبود که در محافل خوشی آهنگ بسراید. مردم او را به خاطر بابقران می گفتند که او پس از ساعتها آوازخوانی مبلغ 1 قران به دست می آورد. زندگی او خیلی به زحمت پیش می رفت. پس از سالها تجربه او به سرودن شعر و آهنگهای جدید و دلنشین فولکلوریک پرداخت. آهسته آهسته شهرت وی تا مزار شریف رسید. در مزار شریف مردم از کمپوز و شعرهای وی به مشاهیره می پرداختند. شعرهای بابقران را به نام شیر و شکر و آهنگهای او را به نام قطغنی یاد می کنند. بابقران در سال 1360 یک گروه محلی را با بنگیچه زیربغلی نواز و نور محمد قچک نواز ساخت. در دوران واپسین عمر او رادیو تلویزیون افغانستان توانست چند پارچه دنبوره و آهنگ از او ثبت کند. بابقران در برج قوس سال 1367 به همان غربتی که نصیب راستکاران و قلندران است با دنیای ذلت و خاری جهان فانی را ودا گفت. بابقران ازدواج نکرده و از او کدام اولادی هم باقی نمانده است. هنرمندان افغان در خارج از کشور آهنگهای بابقران را با موسیقی مدرن سرودن.
ای بابقران قربان گرمی طرف میدان، ای بابقران قربان گرمی طرف میدان، ای طالب سمت قطران خوش دارش از
آهنگ های بابقران امروز نه تنها در افغانستان بلکه در تاجیکستان، ایران و پاکستان نیز بر سر زبان هاست. آهنگ دخترک مزاری و آهنگ بیا بیا جانانه با آواز ولی، آهنگ کجکی با آواز مرحوم احمد ظاهر، لیلا فروهر، قادر اشپاری و دیگران، آهنگ شیر و شکر از دور می نمایی با آواز وحید قاسمی و آهنگ بشنو ناله و فریاد من با آواز نازی اقبال آوازخوان پاکستانی از ساخته های بابقران است که هنرمند محبوب وحید قاسمی به تسبید آنها پرداخته است. یاد خیری بود از زنده یاد بابقران، یکی از هنرمندان محلی شمال افغانستان.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
با حیله و مکری ملتی چور شده، بر هجرتی هم گروهی مجبور شده، با خنجر تیز کین و بدخواهی ها زخم دل رفته رفته ناسور شده. بخشی از غزل شاعر وارسته و با نگرش روشنگری بانو انجیلا پگاهی بود. انجیلا پگاهی در سال 1343 هجری شمسی در یک خانواده روشنفکر در شهر کابل زاده شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در لیسه آریانا به پایان رساند و سپس وارد انستیتوت پلی‌تکنیک کابل گردید. بانو پگاهی تجربه های ادبیش را در کورس های متعدد اتحادیه هنرمندان و نویسندگان آن وقت و به خصوص بخش جوانان آن بارور ساخت و روزنه های جدیدی را به سوی آینده پردرخشش گشود. پگاهی از سال 1360 مشغول همکاری با مطبوعات افغانستان شده، اونیز چون سایرین با دنیایی از ناگزیری تن به مهاجرت داد و در حال حاضر در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند. همکارم غزلی از خانم پگاهی را دکلمه می نماید.
سروده از انجیلا پگاهی. ای کاش میان من تو جوش محبت،
آشفته‌تر از پیش شکوفان شود امروز، چون غنچه بخندیم به غمهای زمانه، تا چرخ به خشم افتد و توفان شود امروز. در بادیه معنی شعرم شرر افکن، با جلوه هر سبزه بگو آن شود امروز. پرواز کنیم در پی اندیشه چو باران، با دیده خورشید چراغان شود امروز. بر پنجه گلباز بهاران بگشایی این دفتر دل را که گلستان شود امروز. با نشه نمناک می سبز طبیعت پا کوبم و گویم که بهاران شود امروز. با کوبم و گویم که بهاران شود امروز.
پارچه شعری از انجیلا پگایی را به صدای همکار ما شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حال رسیدیم به معرفی مینیمال یا داستانک. می دانید برای این که داستان به سبب طویل بودن خود به خواننده مشکلی ایجاد نکند، در سده های اخیر به شکل مینیمال یا داستانک در حال ایجاد است تا خواننده امروزی با فرصت کمی که دارد آن را بخواند. این تعریف متول از مینیمالیسم را همکارم در دو بخش آماده دارد که بخش نخست را دم نقد و دومی را در شماره هفته بعد به شما ارائه می کند.
علاقمندان داستان‌های کوتاه می‌دانند که ناول، رمان و شارت‌استوری‌ها حدود 100 سال قبل به میان آمدند. گوگول روسی و ادگار آلن پوی آمریکایی و ده‌ها تن دیگر از آن جمله‌اند که داستان کوتاه نوشتند. و اما امروز مردم به خواندن داستان طویل که حاوی حدود 100 صفحه و کمتر از آن باشد و یا به خواندن داستان‌های به نام کوتاه با چندین صفحه نیز فرصت کافی ندارند. و اگر در فراغت از کار روزمره بخوانند، سایت های اینترنتی و صفحات مجازی و اخبار روز از نزدشان می رود و اگر از اینترنت همچو داستان ها را بخوانند، مصارف اینترنتی و نبود فرصت چالش دیگری است و خلاصه بهانه های تا حدود معقول دارند که داستان های طویل را نتوانند بخوانند. و نویسنده های داستان و داستان کوتاه هم تمایل بر این دارند که قالب های کوتاه ادبی را کوتاه‌تر سازند. لذا راه حل و پسند همه داستانک ها و آن هم مینیمال های داستانی است که امروزه علاقمندان زیاده دارد. شیوه مینیمالیستی و یا ساده‌نگاری و یا کمینونگاری در هنر در ابعاد مختلف کاربرد دارد. مثلا کمینه‌نگاری در موسیقی شیوه تصنیف موسیقی با استفاده از ایده‌ای است که چند بار تکرار می شود. موسیقی کمینه‌گرایی در دهه‌های 1960 و 70 میلادی محبوب شد. آهنگسازان ساده‌گرا کار خود را در حال آغاز کردند که آهنگسازان زیاد قطعات می ساختند که بسیار پیچیده بود و درکش برای شنونده سخت بود. اما بحث امروزی ما مینیمال داستانی است که این شیوه در کشور ما هم علاقمندان و نویسندگانی دارد. یکی از مینیمال نویس داستانک نویس های معاصر ما علی اصغر یعقوبی متولد سال 1363 که در لابلا داستان های مینیمال از ایشان خواهیم داشت. آقای یعقوبی در مورد مینیمال این گفته ها را دارد.
داستان مینیمالیستی از جایی که داستانه باید یک شباته، یعنی وجه اشتراک با داستانهای دیگه داشته باشه. و مثلا در داستان کوتاه ما در رو پیرنگ داریم، در اون مایه و محتوا در کل. داستان مینیمال میتونه دارایی خصوصیت باشه. البته یک ویژگی خاصه که داره اون اینه که در داستان مینیمال یک ابهام میتونه وجود داشته باشه به خاطر حجم کمه که داره و این به نظر من مهمترین ویژگی میتونه بر داستان 55 فیکشن باشه.
بیایید یک مینیمال از آقای یعقوبی را بشنویم که تا چه مقداری از این تعریف هایی که ایشان فرمودند را در این نگارش مینیمالی رعایت کردند. مینیمال داستان ایشان که کثافت عنوان دارد میشنویم.
کثافت، انگار سیاهی براق متأثر از آفتاب، خوش ترکیبی مدل و خلاصه مدرنی سیستم موتر به کلی در خود غرقش کرده بود. به موضوع فلسفی در ذهنش گذشت. پولدارها همگی خونخوارند، کثافتها. سکوتی وسوسه آلود آرام در ذهنش خزید، آهسته طوری که وجدان کتاب زدهش نشنود آرزو کرد ای کاش یک بار هم که شده کثافت شود.
مینیمالیزم چیست؟ مفهوم مینیمالیزم از هنرهای نقاشی، مجسمه‌سازی، معماری و موسیقی برگرفته شده است. در این رویکرد مینیمالیزم به جریان گفته می شود که از دهه 1960 ابتدا در امریکا، سپس در اروپا شکل گرفت و از سادگی و روشنی بیان و روش‌های ساده برای خلق آثار هنری بهره می گرفت. مینیمالیزم را به فارسی حداقل گرایی، ساده گرایی، کمینه گرایی، هنر کمینه یا هنر معجز ترجمه کردند. مینیمالیزم در شکل‌های مختلف از طراحی و هنر، به ویژه در هنرهای تجسمی و موسیقی استفاده می‌شود. مینیمالیزم پس از جنگ جهانی دوم در هنر غرب به وجود آمد و بیشتر از سوی هنرمندان هنرهای تجسمی آمریکایی در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه میلادی گسترش پیدا کرد. مینیمالیست ها بر این باورند که با زدودن حضور فریبنده ترکیب بندی و کاربرد موارد ساده و اغلب صنعتی که به شکل هندسی و بسیار ساده شده قرار گرفته باشند، می توان به کیفیت نابرنگ، فرم، فضا و ماده دست یافت. از هنرمندان این سبک می توان به دیوید اسمیت، دونالد جات، ارنست روا، سول لویت، کارل آندره، دن فلاوین، رابرت رایمن، رونالد بلادن و ریچارد سیرا اشاره کرد. وقتی صحبت از مینیمال داستانی به میان می آید، اولین چیزی که به ذهن می رسد مسئله حجم و کم بودن آن است و مینیمال حداقل 50 تا 60 کلمه نوشته شود. در اینجا چند جمله دیگر از داستان پرداز معاصر علی اصغر یعقوبی داریم.
این مسئله کاملا واضحه که هنوز اصلا به هیچ وجه این داستان مینیمال در جامعه ادبی ما تا جا نفته در افغانستان و این گپ هم درسته که هنوز حتی داستان کوتاه هم جا نیافتاده به داخل ادبیات کشور ما. ولی من فکر میکنم که درسته، شاید زود باشه، ولی به هر حال باید یک تولد دیشته باشه این نوع داستان و من فکر میکنم باید هر چیز تر او رو گسترش بدیم و شاید هم من فکر میکنم با داستان کوتاه بتونیم ایر هماهنگ کنیم، یعنی هماهنگ پیش بره. به نظر من فقط در داستان مینیمال ما قالب رو عوض میکنیم، ما حجم رو کم میکنیم، طول رو کم میکنیم، از کلمات میکاهیم و کلمات رو موجزتر میارن و در اصل همونه، همون داستان، همون چیزی که داستان میگه، همون زبانی که داستان و رمان داره، همون چیزی که نوول میگه همونه.
همانطوری که مینیمالیزم به عنوان سبک زندگی بدیل است در برابر زندگی مصرف‌گرایانه، در عرصه ادبیات هم نویسنده و شاعر باید از طویل کلام دوری کند، از کلیگویی بپرهیزد و از بیان جزئیات کم اهمیت دوری کند. برای نمونه دلیلی ندارد که برای مسافرت با طیاره حتما تکت را از تاکسی خرید. اتلاف وقت در تاکسی هم در داستان آورده شود، مگر اینکه رفتن با تاکسی متضمن یک رویداد باشد. برای نمونه دیدن کسی که به نوع مسیر زندگی شخصیت را تا حد تغییر می دهد. ما اینجا باز هم مینیمال دیگری از جناب یعقوبی داریم با عنوان قصد. بیایید به داستانک مینیمال هم گوش بدهیم.
قصد. مرد آرام به روی تخت خوابیده بود، انگار ساعت هاست که خواب رفته، ولی اینطور نبود. او بیدار و از وجود و قصد زن مسلحش با خبر. با این حال نمیخواست کاری کند. زن بی صدا به او نزدیک شد، شقیقه مرد را هدف گرفت. انگار دلش به شوهرش نمیسوخت. ترق کات. یک بار دیگر. این کارگردان بود.
قسمت نخست بحثی پیرامون داستانک کوتا را شنیدید که قسمت دوم آن را در هفته آینده برایتان پیشکش خواهیم کرد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته نیز دو جالب از گزینش‌های همکار سابق رادیو آزادی نیما نظری داریم که یکی کف زدن و دیگری میوه فروش. نخست کف زدن. 10 مرد و 1 زن به تنابی آویزان بودند. تناب تحمل وزن 11 نفر را نداشت. باید 1 نفر تناب را رها می کرد، وگرنه همه سقوط می کردند. زن گفت: من در تمام عمر همیشه عادت داشتم که داوطلبانه خودم را وقف فرزندان و همسرم کنم و در مقابل چیزی مطالبه نکنم. من تناب را رها می کنم چون به فداکاری عادت دارم. در این لحظه مردان سخت به هیجان آمده و شروع به کف زدن کردند. حال ببینید کیا می افتند. جالب دوم تنزگونه نیرنگ میوه فروش. میوه فروشی با مرکبش زردالو می فروخت. صدا می زد: زردالو کیلوی 50 افغانی، خسته زردالو کیلوی به 100 افغانی. یک مشتری پرسید: چرا خسته زردالو از خود زردالو قیمت تر است؟ فروشنده گفت: چون خسته عقل آدم را زیاد می کند. مرد کمی فکر کرد و گفت: یک کیلو خسته بده. خسته را خرید و همان نزدیکی ها نشست و مشغول شکستن و خوردن شد. با خودش گفت: این چه کاری بود که کردم؟ زردالو می خریدم، هم خود زردالو را می خوردم و هم خسته اش را، و هم ارزان تمام می شد. رفت همین حرف را به فروشنده گفت. فروشنده گفت: بله، نگفتم خسته عقل آدم را زیاد می کند؟ چه زود هم اثر کرد. خیلی خوب می شود که فکر کرده تصمیم بگیریم، نه عجولانه.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
جالب ها در رسانه ها را شنیدیم. پس از یک وقفه در مورد فواید خنده نیز چیزهایی خواهیم داشت.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در حیات ما واکنش‌ها و سجایایی صورت می‌گیرد که ما با آن توجه جدی نداریم و در مواردی نمی‌دانیم که سرزدن این عکس العمل روحی و جسمی چه پیامدهای مثبت یا منفی در قبال دارد. ما در حیات روزمره با دیدن شماری از تصاویر جاندار مردم و کرکترهای گوناگون آنها گاهی میخندیم، گاهی متأثر و در مواردی به گریه میفتیم که این واکنشهای روانی و جسمانی را روانکاوان بهتر از ما میدانند. امروز یکی از آن واکنشها خنده یا تبسم را از نظر روانی به بحث میگیریم و در بالا هم پدر خنده شرق ملا نصرالدین را به معرفی گرفتیم و حال باز هم همکارم چیزهایی در مورد لبخند یا ساده تر بگوییم خنده و تأثیرات روانی آن گرد آورده که با هم می شنوید.
لبخند بزنید. لبخند زدن شروع خنده است و خنده به هر درد بی‌درمان دواست. آیا می دانستید که در واقع یک خنده می تواند سلامت شما را نیز بهبود بخشد؟ خنده داروی قوی است. خنده از طریق تحریک تغییرات جسمی و احساسی سالم در بدن افراد را به یک دیگر متصل می کند. چرا خنده شیرین ترین دارو برای ذهن و بدن است؟ خنده یک پادزهر قدرتمند برای استرس، درد و ناسازگاری است. هیچ چیز سریع‌تر و مطمئن‌تر از یک خنده خوب ذهن و بدن شما را دوباره به تعادل بر نمی گرداند. خنده با قدرت بسیار زیاده که برای شفا و تجدید قوا دارد، یک منبع فوق‌العاده برای فائق آمدن بر مشکلات، افزایش روابط شما و حمایت از سلامت جسمی و عاطفی است. از همه بهتر این است که این داروی پر ارزش، سرگرم کننده، رایگان و برای استفاده بسیار آسان است. یک خنده خوب واسطه دل بار فشار و استرس فیزیکی را کاهش می‌دهد و عضلات شما را تا 45 دقیقه پس از آن آرام نگه می‌دارد. خنده باعث تقویت سیستم ایمنی می‌شود. خنده هورمون استرس را کاهش می‌دهد و سلول‌های ایمنی و آنتی‌بادی‌های ضد عفونی را افزایش می‌دهد. در نتیجه مقاومت در برابر بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. خنده از قلب محافظت می‌کند. خنده عملکرد رگ‌های خونی را افزایش می‌دهد و جریان خون را نیز افزایش می‌دهد که می‌تواند به شما در برابر حمله قلبی و سایر مشکلات قلبی کمک کند. همه چیز سریع‌تر از یک خنده دسته‌جمعی خشم و اختلاف را پراکنده نمی‌کند. نگاه به جنبه خنده‌دار مشکلات می‌تواند آن را در چشم‌انداز قرار دهد و شما را قادر می‌سازد تا بدون در نظر گرفتن تلخی یا ناراحتی از مواجهه با آن خودداری کنید. خنده حتی ممکن است به شما کمک کند که طولانی تر زندگی کنید. یک مطالعه در کشور نروژ نشان داد افرادی که دارای حس شوخ طبیعی قوی هستند کسانی را که خیلی نمی خندند زنده می کنند. این تفاوت قابل توجه کسان است که با سرطان مبارزه می کنند. خنده برای تقویت سیستم ایمنی، کاهش هورمون استرس، کاهش درد، آرامسازی عضلات، جلوگیری از حمله قلبی مؤثریت قابل ملاحظه دارد. اضافه کردن رغبت و شادی به زندگی، کاهش استراب و تنش، کاهش استرس، تقویت انعطاف پذیری، تقویت خلق و خو تأثیر خود را دارد. مزایای اجتماعی خنده: تقویت ارتباطات، جذب دیگران توسط ما، افزایش کار گروهی، کمک به از بین بردن مناقشه، ترویج پیوند گروهی. خنده به شما در حفظ سلامت روحی کمک می کند. خنده به شما کمک می کند تا احساس خوب داشته باشید و این احساس خوب حتی بعد از خنده نیز با شما باقی می ماند. شوخ‌طبعی به شما کمک می کند چشم‌انداز مثبت و خوشبینانه را حتی در شرایط دشوار و ناامیدی حفظ کند. در بین غم و اندو خنده به شما شجاعت و قدرت می دهد تا منابع جدید از معنا و امید پیدا کنید. حتی در سخت‌ترین لحظات یک خنده یا حتی یک لبخند ساده می تواند راه طولانی در جهت ایجاد احساس بهتر شما را فراهم کند. خنده مردم را به هم پیوند می دهد و روابط را تقویت می کند. دلایل خوبی وجود دارد که چرا همه برنامه های کمدی تلویزیونی از آهنگ های خنددار استفاده می کند. شما بارها و بارها با دیگران خندیده اید تا زمانی که تنها هستید و هرچه خنده بیشتر را به زندگی خودتان بیاورید، شما و اطرافیانی که با شما زندگی می کنند شادتر خواهید بود. خنده تنها با شنیدن جوک ها نیست، بلکه بیشتر صرف زمان شادی با دوستان و خانواده است و این جنبه اجتماعی است که نقش مهمی در مزایای سلامتی خنده دارد. شما نمی توانید با دیگران لذت ببرید مگر اینکه واقعا وقت خود را با آنها بگذرانید. وقت آنقدر به کسی اهمیت می دهید که گوشی خود را خاموش کرده و ارتباط چهره به چهره برقرار می کنید، درگیر فرایند هستید که سیستم عصبی را متعادل می کند. و اگر شما هم به اندازه کافی یک خنده را به اشتراک بگذارید، حتی اگر قادر به تغییر وضعیت پر استرس خود نباشید، اردو احساس خوشبختی، یقین و آرامش بیشتر می کنید. چگونه خندیدن با هم می تواند روابط را تقویت کند؟ خنده مشترک یکی از مؤثرترین ابزار برای حفظ تازه نگه داشتن و هیجان روابط است. همه تفکرات عاطفی باعث ایجاد پیوندهای روابط قوی و پایدار می شوند. اما به اشتراک گذاری خنده نیز موجب می شود لذت، سر زندگی و انعطاف پذیری بر روابط اضافه شود. و طنز یک روش قدرتمند و مؤثر برای التیام خشم، اختلاف نظر و درد است. خنده در طول زمانهای دشوار مردم را متحد می کند. خنده و ارتباط پرشور و هیجان روابط ما را با تحریک احساسات مثبت و تقویت روابط عاطفی کمک می کند. هنگامی که ما با یک دیگر می خندیم، یک پیوند مثبت ایجاد می شود. این پیوند به عنوان یک سپر قوی در برابر استرس، اختلاف نظر و ناامیدی عمل می کند. استفاده از طنز و خنده در روابط به شما اجازه می دهد تا از طنز برای حل تنش و اختلافات در رابطه خود استفاده کنید. خنده یک ابزار بسیار قدرتمند برای مدیریت منازعه و کاهش تنش در زمان است که احساسات بالا می روند. فرق نمی کند که با شریک رابطه، دوستان و خانواده و یا همکارانتان می توانید از طنز استفاده کنید تا از اختلاف نظرها خلاص شوید. سطح استرس افراد را پایین بیاورید و طور ارتباط برقرار کنید که روابط خود را به جای شکستن آنها به هم متصل کنید. پس لبخند بزنید، زیرا لبخند زدن شروع خند است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بحث روانی هفته را که در مورد خنده و مؤثریت آن بر روان انسان بود شنیدی. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. شب و روزتان خوش و خدا نگهدار همه.
دل من، دل من جای دیگری بنده، دل من جای دیگری بنده.